خب نه ظهور لفظه این چیز رو عرف همین در رفت مراجع دی میفهمه عرض کردیم دیگه هم توضیح دادیم و عرف که شما میدید عرف از این کلام میگه آقا امام علیه السلام متکلم مراد جدی سائل از این سوال چی بود؟ میگه مراد جدی سائل این بود که داره سوال میکنه که اگر یک دمی با لباس من ملاقات کرد، این مراد جدی سائل متکلم بود. مناسبات حکم موضوع ظهور با تمام این قرائن بین مناسبت حکم با موضوع، عرف ازش یک تعمیمی در مرتبه مراد جدی میفهمه. ظهور مراد استعمالی نیست، ظهور مراد جدیه. نکنید دقیقا مثل موارد مثال زدن. خوب گوش کنید از این باید که جا بیفته. شما وقتی مثال میزنید به یکی میگید آقا نگاه بکن اینجا دوتا مرغ داریم، دوتا مرغ دیگه که بهش اضافه کنیم میشه چهار تا مرغ. شما به متکلم چی فهموندید؟ فهموندید که دوتا مرغ به اضافه دوتا مرغ میشه چهار تا مرغ، یا فهموندید دوی به اضافه دو میشه چهار تا؟ خب خدا پدرتون روزه. دقیقاً مثل همیه. من تا همین توضیح دادم، میگفتم که مثالن. عرف اینجا مثال میفهمه. مثل همه موارد دیگه ما مثال میزنیم. این همه من توی بحث ها مثال میزنم، شما کبرا ازش استفاده میکنید. میگم آقا نگاه کنید، میگه اکرم کل عالمین، بعد میگه لا تکمل فساق من العلماء. اینجا ماحصلش چی میشود؟ ماحصلش میشود که این خصوصیت. خب این از کجا فهمیده شد؟ این بحث یه نکته ایه که شما وقتی مثال میزنید از بعد از مثال حکم کلی رو استفاده میشه. کبرای کلی وقت زیاده. یکی 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 بذار سوال حل شه. خب بگو باش. با عبارت کتاب نمیخونه مهم نیست. مطلب بعدیش اشکال بعدیش چیه؟ مطلبی که میگم خدمتتون درسته. خب خب اگه واقعا شما همچی اگر عزیز بیشتر از این نشد. وقتی سوال راوی شما تو مرتبه قبل وقتی تو سوال راوی ما فهمیدیم از مناسبات و موضوع که راوی داره سوال کلی میکنه، حضرت که میفهمن اغسل صوبک دارن قاعده کلی جواب میدن دیگه. تو مناسبات و موضوع تعمیم فهمیده میشه به ظهور عرفیه. شما نه خب قضیت فی واقعه سوال میکنه یا مثال میزنه؟ سلام یک کلام بگو چی میشه جواب بده. یه موقعی هست قضیتون فی واقع است، از قضیتون فی واقع سوال میکنه، میای پیش امام علیه السلام میگی فلانی آمده خواستگاری دخترم، دخترم بدم یا ندم؟ حضرت میفهمه من پسر خوبیه، دخترت بهش بده. این قضیتون فی واقع است، یعنی خصوصیات موضوع درش دخیله. لذا اینجا عرف چی میگه؟ میگه امام علیه السلام به راوی گفتن دخترتو به او خواستگار بده. ما ازش اینو میفهمیم، هیچ قاعده کلی که نمیفهمیم که عرض کنم مثل او بعضی بحثا که اخباری هم گفتن امام علیه السلام نوشتن چه میدونم روی آره اسماعیل آره اونم وردن اینجوری وردن بنویسی. بس این نیست. اگه شما مثال همین مثالی که من میزنم هر جو ما اصلا صغرویان با شما بحث نداریم ها، بحث ما کبرویه. شما صغرویان میدید توی این موضوع ما احتمال خصوصیت مورد میدیم، هر جو احتمال خصوصیت مورد دادید نمیتونید الغای خصوصیت حتی فرق میکنه، اصطلاح الغای خصوصیت به کار میبرن ها، این مورد همین مناسبات حکم موضوع، یعنی نمیتونید ظهور بگیرید. بله یه موقعی هم هست که شما میگید این کلام ظهور بیشتر از این نداره، دعوا نداریم، در اون صورت به الغای خصوصیت عمل میکنیم. ولی ما عرض ما اینه که تو اینجور مواردی که شما میبینید عرف اینطور حمله بر مثالیت میکنه. وقتی حمله بر مثالیت میکنه یعنی واقعا الان اینجوریه، من اگه بیام پای تخته توضیح بدم یه مثال بزنم، الان نکنید میخواد این مثال رو درست متوجه بشید. رهبری صحبت میکنن، تو صحبتاشون هست آقا خب مثال زیاد میزنن. شما میبینید یک جایی صحبت میکنن هست آقا دارن مثال میزنن، بعد شما میبینید مثال میزنن، بعد شبکه خبر شما اخبار سایت های خبری که صحبت هایشون رو بیان میکنه شما میبینید میگه که مثلا با تأکید بر اهمیت مثلا استقلال کشور یا اهمیت فناوری های نوین، ایشون از یه چیز خاص مثال زده ها، ولی چون به عنوان مثال بیان کرده اونها میگن تأکید، یعنی عرف همین رو میفهمه، میگن رهبری بر مثلا فناوری های نوین تأکید کرد، در صورتی ایشون دو تا فناوری خاص ممکنه مثال زده، گفته باشه مثلا هسته ای و نانو تکنولوژی، ولی اینو نمیگه ها، میگن با تأکید بر اهمیت فناوری های نوین، اینجوری حل میکنن مثلا. پا پس این نکته توجه داشته باشید که خود عرف تو صحبت ها اینجوری بحث رو میفهمه، یعنی کبروی بحث رو میفهمه. این چیزی که شما تو صحبت های امروزه میبینید، این که میگید چی گفت در مرتبه مراد استعمالی چی گفت، این لفظ رو به کار بود، این معنا رو به ذهن من خطور داد، ولی واقعا در مرتبه مراد جدی از این مثالی که زد همین مورد مد نظرش بود، نه عرف میفهمه کلی مد نظرش بود. بذار شما میبینید برخورد چه جوری. اگه سوالتون در مورد همینه بپرسید. نه اون واقع فهم عرفی فرق نمی کنه. واسه دو عوض می خواهد. سوالتون رو متوجه شدم. بفهم آقا چی میگی چی؟ خب کی درش میاری؟ از پنجره که نمیشه برید تو که. حالا صبر میکنیم حالا تا ساعت بعد ببینیم میاد. حالا یک مقداری جواب بدیم سوال. چون دیگه اگه بره باز دیگه همین یه جلسه وسطش فاصله میفته دیگه، نه بعد ما میتونیم ضبط کنیم جلسه میمونه. نه اهمیت که شما قطعا دارید دیگه، اگه شما نبودید که اینجا نمی اومدم، یه جای دیگه مجبوریم درس بدیم. آقا کلاسه گوش کن. نه نکنید اون نکات شاید خیلی متفاوت نباشه. نه نکنید اب نداره درسته، ولی فهم عرفیه، در هر دوتا فهم عرفیه، فقط در یکی مناسبات و حکم و موضوع، یعنی خصوصیات حالیه و مقالیه، قرائنی که این موضوعی که اینجا بیان شده نسبت به این حکم مثاله، مثال نیست، دقیله، دقیل نیست، اینا بعضی وقتا در یه حدیه که اونایش که تو لفظ مثاله یه جوری که ظهور میسازه، نگم من اینا مثال زدم براتون همه رو تو تطبیق کردم، یعنی به عرف وقت شما میگی آقا اصحاب صومی دم و رافی، عرف اینجا میگه خوب دقت کنید، میگه نسبت به این حکم تو سوال راوی، برای راوی گوش کنید، برای راوی که داره سوال میکنه، میگه خون دماغ اصلا شاید واقعا اتفاق نیفتاده باشه. بهترین مثال برای که ایناهایی که ما داریم میگیم همشون دخیل نیستن اینه که ما خودمون خیلی وقتا از مسئله سوال میکنیم، مثال میزنیم که اصلا اتفاق نیفتاده. یک بارم شما تو عمرت خون دماغ نشده که لباس خون دماغت روی لباست بریزه، ولی میگه سوال میکنیم اگه یکی اینجوری باشه، یک کسی این اتفاق براش افتاده، در صورتی که اصلا اتفاق نیفتاده، شما اگه بری از یک مرجعی سوال کنید، اگر کسی ازدواج کنه بعد از ازدواج همسرش، مثلا سوال شده که اگر ازدواج کنید بعد بگید نصف مهر به عهده پدر، صحیحه یا صحیح نیست؟ ازدواج هم هنوز نکردید، قصد دارید کارو بکنید، زنگ میزنید دفتر مرجعتون، یکی ازدواج کنه اینجوری بگه این حکم مسئله چیه؟ خب در صورتی که کسی هم ازدواج نکرده، یا میگید یکی ازدواج کرده همچی اتفاق افتاده، یه عقد درسته یا عقد درست نیست؟ این الان شما دارید دروغ میگید. اگر کسی که ازدواج نکرده و خودش هم برایش من تو خارجم کسی رو ندیده اتفاق بیفته، زنگ بزنه دفتر مرجع بگن یکی ازدواج کرده نصف مهریه به عهده پدرشه، این عقد صحیح یا صحیح نیست، مهریه رو پدر ضامنه یا ضامن نیست؟ الان شما میگید آقا دروغ گفته. خب دروغ نگفته دیگه، به خاطر که آمده به عنوان یه مثال مطرح کرده. وقتی شما خودت میدونی راوی به عنوان مثال مطرح کرده، نه قضیه شخصیه‌ای که براش اتفاق افتاده، شما خودت میگی راوی چی سوال کرد؟ میگی سوال کرد از این که آیا مهری که بر ذمه شخص ثالث باشد، چون احتمال خصوصیت پدر دامادم احتمال خصوصیت درش نمیدی دیگه، مناسبات اون حکم با این موضوع باعث میشه شما برای سوال راوی همچه ظهوری ببینید. البته یک مطلبی نیست مثل بقیه ظهورات که اختلاف بشه. ها فرقش الغای خصوصیت اصطلاح عرض کردم، و الا اینجا در واقع یک نحوه الغای خصوصیت از قیود میکنیم، ولی الغای خصوصیت در حدیه که ظهور میسازه برای کلام. ولی یه موقعی هم هست شما از خارج کلام و سوال راوی و امام رو که نگاه میکنید، میگید دم، امام در مورد دم دارن صحبت میکنن اینجا، اینجوری نیست که سائل داره از هر نجاستی سوال میکنه، ولی اینجا ما از خارج مرامون مثلا قد داریم که بین دم و بین منی فرقی نمیکنه توی مسئله، لذا میایم القای خصوصیت میکنیم نسبت به منی، بین مرد و زن توی مسئله فرقی نمیکنه،
الغای خصوصیت میگه نسبت بزن. بین عمره، بین حج تمتع قران و حج افراد تو این مورد فرقی نمیکنه. الغای خصوصیت میکنه به حج قران. ولی امام دارن حج قران رو توضیح میدن، نه مطلق حج رو. عرف اینجا نمیگه امام دارن کلی حج رو توضیح میدن. تفاوتش اینه که یه جاهای ظهور میسازه، میگه راوی این رو خواست سوال کنه از امام، امام هم این رو خواستن جواب بدن. یه موقعی میگه امام درسته که این رو جواب دادن، ولی حکم واقعی اوثر از اینه. تو دسته دوم اسمش رو میذاریم الغای خصوصیت، یعنی جایی که به وسیله قدی کار انجام دادیم. تو مرتبه اول میذاریم مناسبات و موضوع. میگید آقا خب چرا همه رو یک کاسه نمی‌کنی؟ تفاوت یک کاسه کردن همش اینه که تو حالت اولی ظهور کافیه، تو حالت دومی باید به قد برسی، یعنی سخت‌تره. الغای خصوصیت بر اساس قد بسیار مشکله، ولی مناسبات و موضوع چیزی که شما تو روایت شاید تا حالا صدها بار تو روایت بدون اینکه توجه داشته باشه که کارو کردید. میگه که رفتم یه انگشتری ساختم از ذهب دستم کردم، رجلون یک انگشتر خاتمی از مثلا طلا دستشه، مثلا در نماز احرام باید چیکار بکنه؟ حضرت فرمودن باید این کار رو انجام بده. یعنی این سوال از حکم یک رجل نکره‌ای که ما نمی‌شناسیم میشه، یعنی واقعا یه فردی که ما نمی‌شناسیم حکم رو داره بیان میکنه، به درد ما نمیخوره. ما از باب این که توسعه میدیم حکم رو با خودمون داریم توسعه میدیم، چون قد داریم حکم اون رجل با حکم ما یکیه این کار داریم انجام میدیم. یا نه از بابی که راوی داره سوال میکنه اگه در حال احرام انگشتر طلا دست کسی باشه حکمش چیه؟ شما اصلا روایت طلا همیشه اینجوری میفهمیدید. این همه روایتی که داره سوال میکنه قضیه و واقعا رو شما همه اینا رو به مناسبات حکم موضوع کلی میفهمید، درست شد؟ پس تفاوتش اینه اونجا به ظهور تمسک میکنیم ولی اینجا اهم مزدوره. بفهمید
یکی اینکه مناسبات
خوش
موضوع خودش یه منبر مستقل برای تعیین روایت کلام میکنه، یه
عنوان عامیه برای عناوین مثل انصراف و قدر متعقب. اونها رو ممکنه، همه اینا رو ممکنه در بر بگیره، بله یه عنوان عامه. یه چیزای دیگه ممکنه اینجا کمک کنه، یعنی اون چیزایی که ما میگیم مناسبات و حکم موضوعن ممکنه یه جاهایی همین انصرافات، همین مناسبات و حکم موضوع باعث انصراف میشه. یه جلسه قبل توضیح دادم انصرافی که شما میگید مناسبات و حکم موضوع ممکنه دامنه انصرافات رو تفاوت کنه. یا همون مثال تمیز کردن که عرض کردم، که مثلا شما یه موقعی توی مثلا به عرف توی مثلا مناسبات رفتارهای معمولی مردمی میگید آقا برو این لباس رو تمیزش کن، خب میگی لباس رو تمیز کن، میره میزه تو ماشین لباسشویی لباس رو میشوره. ولی یه موقعی هست توی آزمایشگاهیه شما میگید آقا مثلا این رو برو تمیزش کن، یا تو دندون سازی اون دندان پزشک به پرستار میگه برو این وسایل رو تمیز کن، خب دیگه اینجا تمیز کردن وسایل نیستش که بشوره دیگه، این مثلا باید بره استلیزش کنه. هر کدوم یه خصوصیت، یعنی خود این انصراف تمیز کردن به نحوه خاصه از تمیز کردن، این در مناسبات و حکم موضوعه.
به نظرم اسمش که شاید اینا دو تا در واقع دلیل مستقل باشه، یعنی ما یه انصراف داشته باشیم به خاطر قرار مکانیه، یه تناسب حکم جراحی
حکم تمیز شدن و شستنه.
حالا مناسبت تمیز شدن
و حکم
جراحی به اینه که با مثلا
حالا یه من تحلیل من اینه که یه لفظ ممکنه در حیطه‌های مختلف گوش کنید عرض میکنم، همین تناسب حکم موضوع یعنی که کلن اینجا که ما گفتیم تناسب حکم موضوع نگفتیم تناسبات حکم موضوع، تناسبات حکم موضوع جاهای مختلف ممکنه اثر بذاره. یه لفظ در جاهای مختلف و در محیط‌های مختلف انصرافات مختلفی داره، درست شد؟ شما مثلا دارم میگم مثلا نکنید، یعنی یه مثالی که شما تا حالا زیادم دیدید شاید براتونم جالب باشه، پستوزی کردن، درست شد؟ فرق پستوزی کردن توی خیال، حالا بعضیش انصراف نیست و اصطلاح باشه، ولی شما نکنید مثلا لفظ پستوزی کردن الان به شما بگن توی خیاطی به چی ذهنتون میرسه؟ درست؟ خب ولی شما مثلا میرید نگاه کردید توی این سیلندتراشی ها زدن پستوزی موتور، درست شد؟ خب مثلا این پستوزی موتور که زده دیدید سیلندتراشی ها من زیاد دیدم، مثلا زدن تراش سیلند نمیدونم چی پستوزی موتور پستوز زیاد استعمالی به شایه. خب اونجا یه اصطلاح یه معنا به کار میره، اینجا یه معنای دیگه. الفاظ در محیط های خاص انصرافات متعدد دارن. شما دیدید دیگه تو اصطلاح خودمون ما لفظ در یه معنا به کار میبریم، یه جای دیگه مثلا لفظ قلم رو ما قلم رو داریم میگیم لفظ قلم یه معنی پیدا میکنه، مثلا آره تو کله پاچه قلم یه معنی به قول داره، تو قصابی یه معنی داره، تو بنایی هم شما میگه قلم بده، درست شد؟ قلم یه معنی خاص خودشه داره. خیلی وقتا مناسبات و حکم موضوع او چیزایی هستن که انصراف رو برای ما تعیین میکنن، یعنی که با وجود حکم و موضوع و خصوصیاتش شما میفهمید که این لفظ به چه معنایی منصرف است. پس بنابراین مناسبات حکم موضوع به عنوان اهمیه. خیلی وقتا ممکنه انصراف درست کنه، خیلی مناسبات حکم موضوع ممکنه قدر متقن در مقام تقاطع باشه. فقط اونها تضییقاتی که ما خیلی تو تضییقاتش الان مشکل نداریم. مشکل ما تو مناسبات حکم موضوع توسعه هاست، چون مصادیق از تضییق رو قبلا خونده بودیم خیلی. اون چیزی که برای ما مهمه توسعه ها و اطلاقایی که داریم میگیریم، یعنی اهم داریم میکنیم از مورد که ایران موارد مثالی که توضیح دادم. حالا خیلی هم نکنید این دعوا زو اثر نیست، این مهم نیست که حتما بیایم دعوا کنیم که ای آیا انصراف واقعا جز مناسبات حکم موضوعه، حتما منتسب مناسبات و موضوعه. مهمه که ما بفهمیم آقا از این لفظ بخوام ظهور میسازیم دیگه، فرقش با القای خصوصیت که باید قطع باشه رو خواستم روشن بکنم. ما که گفتیم مصلحت مبنای آیه 100 مصلحت لزومیه بود، اونایی که قائلن احکام تابع مصالح و مفاسد این حرفا میزنن، اونایی که خب الان باز بگم دوباره دعوا تو جلسه درست میشه لذا انتصاب به خود نمیدیم، اونایی که میگن ضرورت نداره حتما احکام تابع مصالح در متعلقات باشه، ممکنه مصلحت صرف عبودیت باشه مثل بحث عوامل امتحانی باشه، ای اونایی که میگن نه ایم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در خود عملم هیچ عبادت هیچ مصلحت خاصی در متعلق نهفته نیست. خدا امتحان میخواد ببینه، همون ما بارها میگم مثلا عوام الناس میاد میگه من که تا نفهمم که این نون رو چرا نباید با قیچی تکی کنم من گوش به حرف نمیدم. میگم خب اگه مصلحت چه بفهمی گوش بدی که گوش به حرف خدا ندادی، که او که خودت فهمیدی طبق نظر و مصلحت خودت داری عمل میکنی. اگه نفهمیدی اینجا مصلحت هست و نیست گوش کردی، اونجا از کنم معلوم میشه. رفیق اون که اگه یه موقعی وسط روز زنگ زدی بدونی که بفهمه تو گرفتاری زنگ زدی گفتی 10000 تومان به حسابم بریز بریزه، اون رفیقه. ولی اون که میبینه که تو اونجا به چاه افتادی و هزار و یک مشکل داری و تو سختی هستی، خب برایش واجبه دیگه، رفیقت هم نبود واجب بود که کار انجام بده. نه 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 فرق غیر از میزانشه نکنید. ولو مصلحت مستحبی رو وجوب میکنه
به دلایلی دیگه، دلایل همون چیزی که شما فرمودید که مصلحت به جلب و مصلحت
نشد مصلحت جداست، ولی بالاخره مولا برای رسیدن به اون مصلحت به ملاک خودش این طریق رو خواسته، حواستون باشه. و این مصلحت لزومی است،
درست مصلحت لزومی است، ولی برای اون چیزی که
ام نداره. فرضیه که امام خداوند متعال که اینجوری نیست که وقتی میخواد چراغا روشن بشه بگه دیوار رو رنگ بزنید. فرضیه که این چیزی که شما دارید میگید یا جزء مقدمات تحصیل ملاکه یا رابطش عام خاص من وجهیه که بهترین راه برای تحصیل ملاکه. در هر صورت این طریق در تحصیل ملاکه دیگه،
اگر
چه مشکل داره در هر صورت مولا اینو خواسته. وجود نه نفهمیدم، یعنی منظورتون اینه که بعد از امتثال بعد چیکار بکنیم؟
نه بعد از اینکه مثلا گفتن که عبادت شمس فاصله
فرض کنیم که مصلحت توی یه چیز دیگه که ملازمه با نمازه، درست شد؟ مصلحت تو ملازمه با،
میگن که برو مسجد رو تطهیر کن،
درست؟ من اون رو اسیان کردم چوبش هم میخورم.
نه نه امر نماز گرفت،
خب
مصلحت لزومیش از مصلحت لزومیام برو ملزم میکنه که برم نماز
نه فرضیه که موسطه، درسته مصلحت حول خلط کردید، خلط اساسی کردید، این ربطی به بحث ما نداره. مصلحت لزومی است، میخوام قصد قربت درست کنیم تصدیق کنیم، ولی اینکه گفتیم که وقت نماز واجبه، ولی وقتش موسطه دیگه، مصلحت لزومیش تو ساعت بعد انجام بده. فرض نیست که دو تا واجب مزیق، دعوای ما بین واجب مزیق و واجب موسطه بود. فرضیه که نماز موسطه، توی حصه اولش اگه نماز نخونم نماز ترک نمیشه، مصلحت لزومیه به لحاظ بقیه زمان قابل تحصیله. دعوا سره که توی زمان اول اگه رفتم تحصیل کردم مکفیه یا مکفی نیست؟ اگه شما گفتید آقا ملاک تحصیل میکنه مکفیه، ملاک تحصیل نشه مکفی نیست. بفرمایید. ما بحث نکردیم که چرا ممکنه باشه، ان شاء الله سریع بس به تفصیل. الان که ما آقای صد اونجا ول کردن،
الان جایی که ملاک
حالا در هر صورت نکنید میخواید هر تفصیل قائل بشه تو طبیعت ادارات الزامی از مطابقی باید بگید. اونجا که ما بحث توضیح ندادیم که آیسا اونجا بحث رو توضیح ندادن، اونجا فقط بحث رو مطرح کردن گفتن باید بحث کنیم. ولی آره دیدید بالاخره سامبا پوزور باشه نتیجه میده. خب بفرمایید. من میگم که اینا هر چی میخواد هر چی بحث توی معلول مطابق معلول التزامی دارید تو بحث تبعیت بعد تو تبعیت بحث کنید. اگر اینجا یه چیزی به ذهنتون میرسه اونجا باید بحث کنید دیگه. تفاوت حاجا آیسد اینجا وارد بحث نشدن، فرمودن که هر چی هست از کبرا اونجا یکم از آخر کلاسی هم بگیم. آقا بفرمایید. آره بعد نوبتشه. خب او رفتی و آخر نشستی گفتم چی شده امروز نیومدی. خب خب هیچ ربطی دیگه هیچ اجازه قبل توضیح دادم خبر واحد چه ربطی داره به او در تمسک میکنی. باز دوباره توضیح میدم نکنید این همون بحثایی که هم میگم. خب فرضی که یقین داره دیگه مجموعه شما میگه آقا بین ما فهمیدیم که تو این مسئله بین نجاسات در موردی که او هم نجسه بحث نیست. خوب دقت کنید ها، شما از دلیل دیگه ای فهمیدید که بول هم نجسه، دم هم نجسه، قائد هم نجسه. یه دلیل دیگه نشد. خبر واحد داله بر نجاست کرد نه داله بر کیفیت تطهیر. شما بحثا رو خوب این بروز شرق و غرب میکنید. اونجا شما میدونید که دم هم نجسه، قائد هم نجسه. حضرت راوی داره سوال میکنه فقط در مورد تطهیر دم دارید که اغسل صوبک من مثلا همین اغسل صوبک در مورد دم دارید، یا در مورد دم و در مورد بول دارید. در مورد قائد ندارید که رو لباس سیخته، در مورد منی ندارید که رو لباس سیخته حکمش چیه. شما اینجا میگید آقا ما یقین داریم که تو این نجاسات دیگه ایگه از کجای قد حاصل میشود دیگه اونی که باید شما یه مقدار تو دامنه فقه کار کنید ببینید. عرف الغای خصوصیت میکنه میگه آقا تو این حکم فرقی بین بقیه نجاسات نیست. میگه اینجا که دم گفته شده نه که راوی مرادش دم بوده، ولی در حکم مسئله متشکرم بین دم و غیر دم تفاوت است. متشکرم. چشم. بین دم و غیر دم تفاوتی نیست. پس فهمیدی بحثی شد؟ پس بحث الان سر این شد که ما توی مسئله ممکن اگه دلیل دیگری داشته باشیم بر همین حکم ما الان چی بود؟ حکم تطهیر بود نه حکم نجاسته. درست شد؟ حکم نجاست رو از جای دیگه در آوردیم. میگم آقا توی حکم تطهیرم عرف میگه تفاوت بین اینا نیست. و ها او که میگید چشم اجماع مرکبی هم که شما میگید و عدم قول به فصل اینا دیگه من توضیح ندادم. حالا اونا باشه سر جای خودش. حالا انشاءالله یه موقع حلقه ثالثه یه وقت دیگه ای. باز اینا هر کدوم با هم یه سری تفاوتایی داره. او خودش یه نحوی حالا بحث اجماع رو که برسیم حالا تو همین جلسات اخیر می‌رسیم اونجا اجماع مرکب رو توضیح میدم. بفرمایید. حجت ظهورات ارتکازات ظهوری حجت نیست. ارتکازات عرفیه قطع اگر شما نشته باشید به ارتکازات سیره عقلا اگه درست میشه سیر. من حالا همچی اصطلاحی که شما بگید ما تا حالا بگیم ما چی داشتیم؟ یه ظهور لفظ داریم، یه ظهور حال متکلم داریم، یه سیره عقلا داریم، یه سیره متشابه. ببینیم نشد. این عبارت اینه لأنها تشکل و ظهورن لدلیل. بابا ظهور دلیل یعنی برای دلیل ظهور درست میکنه. اب نداره دلیل. آقا ما ظهور دلیل جز ظهور دو تا چیز داریم، یا ظهور لفظ، دلیل یعنی الفاظ، ظهور درست میشه یا ظهور حال متکلم.
میگه آقا علتش چیه؟ میگه این ظهور دلیل، این ما بارها توضیح دادیم، ظهور لفظ همیشه منصب به الفاظ نیست، یعنی قرائن حالیه و قرائن مقالیه در تشخیص ظهورات کلام اب نشده، خود مرتکز قرینه شده چه فرقی میکنه؟ لفظ قرینه که وقتی که شما میگید لفظ قرینه گذاشته، قرینه یعنی چی؟ القرینه تو کل ما یمکن و ایؤثر در عدم تطابق بین دو تا مرحله از هر چیزی که، پس ببینید که مخصص رو که شما میگید قرینه منفصله، کی گفته این مخصص؟ کی گفته این قرینه است؟ مگه شما به مخصص منفصل نمیگید قرینه؟ میگید یا نمیگید؟ یک کلمه قرینه منفصله هست نیست؟ ولی فرق قرینه منفصل و قرینه متصله چیه؟ ظهور درست نمیکنه تو ظهورات کلام، ولی آنچه تأثیر بگذارد در آنچه بتواند تأثیر گذار باشد در تشخیص مراد استعمالی بهش میگیم قرینه متصله، آنچه بتواند تأثیر گذار باشد تا در تشخیص مراد جدی، اونها دیگه باید برد کنیم قرائن خاص، قرینه میشه مناسبات و موضوع، مثل تمام اصلا همه قرائن حالی همینه. واسه مرتکزات و عرفی خارج از مرتکزات و عرفیه ای که از بر مرتکز عرفی مراد چیه؟ مراد یه حکم مرتکزه؟ نه، مراد از مرتکزات پیشفرضا نیست. نه، مراد از اینا نیست، اصلا پیشفرضای حکمی نیست، مراد از مرتکزات مثالیته، همین که ده بار توضیح دادم دقت نکنید، مثالیات یک بیان عرفیه که عرف وقتی صحبت میکنه شما از کجا میفهمید؟ من وقتی میگم اکل کل حال لا تکرم الفساق، منو دارم مثال میزنم، ظاهر حال، خب هم ظاهر حال، ظاهر لفظ، ظاهری که ما اصلا کیفیت مسئله پرسیدن توی شرع اینه که ما مسائل میاد در ضمن مثال میپرسیم. اصلا همین جواب دادم، گوش کردی چی دارم میگم؟ چی عرض کردم؟ نه الان راهشو گفتم، شما گفتیم ما از کجا میفهمیم که در این حمله بر مثالیت میشه؟ گفتم چون ما در ادله شرعیه برای بیان سوال از مسائل شرعیمون غالبا به وسیله مثال مسئلمون رو سوال میکنیم، چون غالبا بر اساس سوال مثال سوال میکنیم، هر موقعی که مثال میزنیم حمله بر مثالیت میشه، مگر مواد خاص، مثل که راوی میاد از میپرسه که پسر فلانی میاد، که اونجا احتمال میدیم که پسر فلانی خصوصیت داشته باشه، لذا اونجا دیگه حمله بر مثالیت نمیکنیم. یه قاعده کلیه تو دامنه شریعت، هر وقت عرف میاد سوال میکنه، اصلا تو دامنه تعلیم و تعلمات خیلی وقتا همین جوریه، خیلی وقتا بر اساس مثال سوال میکنن، خود همین میشه یک ظهور عامی، یک مناسبی، همون مرتکز عرفی، که وقتی کسی میاد تو دامنه شرع سوال میکنه، نمیگن سوال کرده از حکم خاص این مسئله، میگن سوال کرده از کبرایی که این مسئله برش تطبیق میشود. ها نا کنید، هر که هرچی فرموده از خودش سوال کنید، این که من عرض کردم بر اساس فرمایش های صد و درستم هست همینه، هر کسی خودش باید جواب بده که مطلب سر چیه، به خاطری که خب چون زور حال نیست، همش زور حال نیست، خیلی وقتا زور حال نیست، خیلی وقتا متکی به لفظه، خود این که این مسئله نسبت به این کبرا، خود مسئله‌ای که داره پرسیده میشه، این که مسئله شرعیه، این تو دامنه غیر شرعیات پیش نمیاد، لذا شما از دکتر اگر رفتی پرسیدی که من فلان جام درد میکنه، تبم هم اینجوریه، چشمم هم اینجوریه، این خصوصیات هم دارم، این هم برگ آزمایشمه، دکتر هیچ وقت نمینویسه برای هر کسی که خصوصیات شما داره دعواش اینه، دکتر اینو مینویسه؟ تو قضیه دکتر اگه کسی سوال کرد، مناسبات حکم موضوع وجود داره که پزشک اگر آمد سوال کرد، پس این حکم برای هر کسی که، اینقدر نمیگن تو دامنه پزشکی، میگن آقا این احکام رو برای مشابهات شما، هر کسی که درد مشابه شما داره، این دارو براش تجویز نشده، این دارو فقط برای بیماری شماست، اونجا اصلا تو بحث پزشکی همیشه قضیه شخصی است، مناسبات حکم موضوع هم نداره. لذا اگه شما تو پزشکی از یه دکتر زنگ بزنی، بچه‌م اینجوری این خصوصیات داره، میگه که مثلا عرض کنم بهش ORS بده، چرا؟ چون دکتر از خارج میدونه الان چون یه ویروسی خیلی شایع شده، این مشکل ماره، این ویروسه ماره، زمان الانه، ولی دو هفته بعد یا تابستون همین سوال میکنی، میگه نه اینجوری نیست آقا، الان که ویروس نیست، بچه‌ت بیا برو بستری کنی، حتما یه مشکلی داره، درست شد؟ پس میخوام بگم این مناسبات حکم موضوع رو عنوان عام گفتیم چون جاهای مختلف فرق میکنه و مناسبات حکم موضوع فرقش با قرینه متصله چیه؟ قرینه متصله ظهور تصور تو ظهور اراده استعمالی درست میکنه. مخصص منفصل هم کامل گفتیم از باب اقوا حجتن حجته. ولی مناسبات حکم موضوع در مرتبه مراد جدی ظهور کلام به هم میرزه. البته من اصراری ندارم ها، یه جور شما میگید نه ما از کلام اصلا اراده استعمالیش میگیم متکلم به ذهن ما داره کبرا رو اختیار میکنه. من همچه حرفی رو قبول یعنی اصراری ندارم روی که حتما مراد حداقلش مراد جدی است. گفتم اگه بیام بگم مراد استعمالی، خب بعضی مثالا مراد استعمالی نمیشه و هر روز میخوایم اینجا جنگ و دعوا داشته باشیم تو تک تک این مثالات که باز میخواد هی ملا نقطی بشید. نه اینجا ما به ذهنمون اینه میرسه، خودمون راحت کردیم، گفتیم حداقلی که مناسبات حکم موضوع مراد جدی کلام رو عام میکنه میشود ظهور و هذه تعمیمات یا تلک تخصیصات روش بالا بذارید از بالا بخونیم و یه بار گفتیم خودتون عبارت رو بخونید. و قد یذکر الحکم دلیل مرتبطن به حالت خاص ولکن العرف یفهم ان هذه الحاله مجرد مثال لعنوان عام، یعنی داره متکلم مثال میزنه فقط. و ان الحکم مرتبطن به ذلک العنوان العام، و حکمی که داره اینجا سوال میشه و امام داره بیان میکنه مرتبط به عنوان عامه. کما اذا ورد فی قربت و قرفیها نجسون انه لا تتوضع منها ولا تشرب. حضرت میفرمایند وضوء نگیر ننوش. فان العرف یرى الحکم ثابتا لماء الکوزه ایزن، میگه آب کوزه همین حکم داره. و ان القربه مجرد و مثال، راوی داره مثال بیان میکنه. و هذه تعمیمات و تلک تخصیصات تقوم فی الغالب على اساس ما یسمى بمناسبات الحکم والموضوع حيث ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزه فی الذهن العرفی. درست شد؟ این حکمی داره که یک کبریاتی داره، که این مناسباتی داره که این حکم مختص به این مورد نمیتونه باشه. یا دقیق‌تر من گفتم راوی اینجا داره این سوال بیان میکنه، برای همچه حکمی خصوصیت این موردا نباید دخیل باشه. به سبب ها یعنی سبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص طارتن و تعمیم اخرى و هذه الانسباقات حجتون لانها تشکل ظهورا للدلیل. ما سه تا مرتبه ظهور خوندیم. اگه یه چیزی غیر از ظهوره عرض کنم تصوری و ظهور تصدیقی اول و ظهور تصدیقی ثانی که ما برای دلیل خوندیم، یک معنای دیگه مد نظرتونه بگید ما باهاش آشنا بشیم. ما چیزایی که خوندیم همین ظهورات بود، یه ظهور حال متکلم بود که کمک کننده تشخیص این ظهورات بود. و کل ظهور حجت وفقا لقاعده حجیت ظهور کمایت ان شاء الله. ما تو بحث حجت ظهور رفت میگیم حجت ظهور دو تا مصداق داره، یا ظهور الفاظ حجت یا بفرمایید. ما چیزی به عنوان ظهور ارتکاز نداریم. بعد تو ارتکازات بحث خواهیم کرد. همین امروز تو بحث سکوت میگیم ارتکازات اگرم حجتند از باب سکوت امام علیه السلام در مقابلشونه، خودشون حجیت مستقلی ندارن. از باب حجیت ظهور ما اصلا چیزی به عنوان ظهور ارتکازی نداریم که بگیم این ارتکازات ظهوری حجتند. حالا آی سعد که نگفته، پس یه حرف دیگه می چیز دیگه شو. حالا اگه شما فرمودید میفهمید آی سعد اینو نمیگه، معلوم شد آی سعد همین فرمایشی که خدمتون عرض کردم آی سعد فرمایش آی سعده. ولی اگر میفرمایید ما یه چیز دیگه ای بگیم خواهیم خون. حالا تو بحث سیره خواهیم خون ببینیم شما میتونید اون رو از حجت کنید، نمیشه حجت بکنید. اگه چیزی تو ذهن عرف هست، اگر عرف این چیزی که تو ذهنشه قطعاً تو ذهن عرف هست، خب این قابل بحثه. ولی اگه چیزی تو ذهن عرف هست بعضیا میگن بعضیا هم نمیگن، ظهور اونجا ما نمیفهمیم یعنی چی. شما مثلا ظهور رو باید اونجا مشخص کنید. ظهور یعنی که در ارائه خودش، ظهور یعنی که در واقعی که میگیم ظاهر حال یکیه، یعنی در کشف خودش کشف تام نیست. لفظ میخواد کاشف از معنا باشه، یه موقعی میگیم 100% معنا رو روشن میکنه، یه موقعی میگیم توانایی نداره. اصلا ظهور یعنی ارائه، درست شد؟ خب در ارائه خودش نمیتونه 100% مطلب رو ارائه بکنه. یه موقع میگه ظاهر حاله، من یک حالتی دارم که این حالتم نمیتونه 100% قصد قلبی من رو کشف بکنه، درست شد؟ اینجا میگیم اینا حجتن. اگه مرادتون اینه که در ذهن عقلا یه چیزی نقش بسته، خب اینکه نقش بسته دیگه، اصلا توی سیر و ارتکاز عقلا ظهورش نمیفهمم یعنی چی. یعنی از رفتارشون احتمال میدیم این ارتکاز داشته باشن، یعنی از این رفتارشون احتمال میدیم یه چیزی پشتوانه داشته باشن. کی گفته یه حجت؟ خب ممکنه پشتوانه نداشته باشن، چون رفتارشون نمیخواد کاشف، چون رفتار افراد قرار نیست رفتار از افراد کاشف از پشتوانه هاشون باشه. آدم یه کاری میکنه برای که پشتوانه ذهنیشو مشخص کنه،
یعنی اصلا رفتار، خوب دقت کنید، بعضیا میگن ظهور تابع قصده، کسی که میخواد یه کار انجام بده باید قصد داشته باشد که به وسیله کارش یه چیز رو کشف بکنه. شما وقتی دارید یه کاری انجام میدید، مثلا دارید میرید سمت نونوایی، ای اصلا راه رفتن شما به هدفی که کشف کنید، از یعنی به این هدف این کار رو انجام میدید که از اهداف کلیتون و مرتکز رو زنیتون کشف کنید، اصلا کاشفیاتی توش نیست، قصد کشفی هم توش نیست. شما هم راه میرید دیگه، اصلا دنبال نیستید که ممکنه کسی بفهمه که شما دارید راه میرید، ولی رفتار شما نمیخواد اینو بفهمونه. ظاهر حال من وقتی من جادم دارم صحبت میکنم، ظاهر حالم میخواد بفهمونه که میخوام مطلب به ذهن شما منتقل کنم، ظاهر کلامم هم اینه که میخواد یه معنی به ذهن شما برسونه، ولی وقتی من دارم تو خیابون راه میرم، این میخواد یه چیزی برای شما کشف کنه راه رفتن من؟ نه، اونجا ما از خارج از سیره عقلا کشف میکنیم که حالا بحث میکنیم یه ارتکازی تو ذهنشون هست، حالا ارتکاز عقلا رو باید توضیح بده، بعد بحث میکنیم که این ارتکازات هم حجت هست از بابی که شعار در مقابل سکوت کرده یا نه. اونجا اصلا بحث ظهور مطرح نمیشه، چون بحث انکشاف نیست. خب بگو. امر از فعلیت افتاد دیگه. خب فرضیه که ما تو شما آقا فرض اصلا مسئله همین که از فرضی که الان ما یه نمازی داریم، یه سله‌ای داریم، مثلا این مثال که زدم مثال واقعیه، یه مثالی داریم سله، درست شد؟ این سله الان در اول وقت مزاحم شد با عزل نجاسه عن المسجد، امرش ساقط میشه نمیشه؟ ساقط شد؟ خب حالا سال سه که این نمازش رو میخواید تصحیحش کنید، اگه کاش از ملاک باشه، حالا از چی؟ خب نداره، شما دارید میگید مثال منش، حالا اون مثال میخواید بحث کنی بحث کن. خب نه، خب او در کنارش یه دلیل دیگه، نه او کنارش دلیل دیگه هم هست، یه بحثیه که میگه اغز مافات کمافات، آیسری رو توضیح داد دیگه. چرا گفتی نه، اصلا وجوب قضا که شما داری میگی، اصلا مسئله وجوب قضا تصور نکردی شما درست. مسئله وجوب قضا این نیست که شما داری میگی، مسئله وجوب قضا اینه که اگر آمدیم و یه دلیلی داشتیم، اغز مافات کمافات، درست شد؟ اغز مافات کمافات، مثال اینه، اغز مافات کمافات، درست شد؟ این کبرای ما میگه هر چیزی که فوت شده همون جوری که فوت شده شما باید چیکار بکنی؟ اجراش بکنی. فرضیه که شما مدلول مطابقی از شما چی شده؟ ساقط شده، پس وجوبی از شما فوت نشده، درست شد؟ شما اگر مدلول التزامی رو تونستی اثبات بکنی، میگه در طیلت الوقت مدلول التزامی که عرض کنم خدمت شما مثلا مصلحت بوده از من ساقط شده، مصلحت رو باید جبران بکنم، اگر نه مصلحت لازم نیست جبران کنم. نه خب بحث نبود، مثلا شما میگه اگه مثالی بحث نبود خب بعد چه فایده داشت؟ باز نفهمیدم، شما همه جا معلول التزامی ثابت، اثر برش مترتب نیست، خب نده، مگه ما چی گفتیم؟ مثلا نمیفهم سوال، واقعا نمیفهم سوالتون چیه. نه خب توضیح بده آقا، بذار من بگم ما چی گفتیم. ما آمدیم گفتیم آقا یه جاهایی مدلول التزامی اگه ثابت بشه اثر داره، یک جاهایی. حالا سوال سری که در جایی که مدلول، اگه سوالتون سر اینه که همه جا هرچی باشه اثر شرعی داره، ما که همچه حرف نزدیم، این دیگه پیش فرض ماست که باید بحث اصولی رو در جایی مطرح کنیم که اثر داریم، درست شد؟ حالا سوال ما سر اینه، اگر یه جاهایی اثبات ملاک اثر برش مترتب بود، ما دو تا مثال زدیم، هیچ مثال سومی هم فرض کنید در شریعت پیدا نشد، همین دو تا مثال فقط در شریعت پیدا شد، در همین دو تا مثال بحثمون اینه که اگه معلول مطابقت وجد افتاد، معلول التزامی ثابته یا ثابت نیست، هیچ مثال سومی هم تو شریعت نداریم، دو تا مثال خارجیش همینه، یک اغز مافات کمافات داریم میخوام برش موضوع درست کنیم، یه تصحیح میخوام بکنیم نماز اول وقت. حالا بگو شبهش چیه؟ آره، شما فرض کنید اغز مافات کمافات نداشته باشه، اصلا دیگه هیچ، اصلا بحث رو نداره. خب
چی؟
ما همچی بحث نکردیم. ما سوالمون سر این بود که آیا ما میتوان، اصلا همچی حرفی نداره. کتاب داره میگه که ای بگه مثاله که، خب حالا مثال شما بعد تطبیق کردید دیگه، حالا این مثال بتون تو نه یمکن اثبات وجوب فما اذا کان اثرون. اثر چیه؟ اثر ایه که مثلا بشه وجوب قضا رو نتیجه گرفت. شما که نمیدونی چه جوری باید وجوب قضا نتیجه گرفت. نگفت که یه اثر همیشه، میگه اگر یه اثری آمدیم و بر اثبات ملاک، آیه صدر واسه کبروی میگه، میگه اگر آمدیم و بر اثبات ملاک یک اثری مترتب بود. اثرون، اثر چیه؟ تو بعد از فروض مثلا بشه وجوب قضا رو درست کرد. مثل چی؟ مثل همین خدمتتون عرض کردم، موضوع اقزمافات کمافات درست میکنه. آیا اگر یک جای اثری بر اثبات ملاک مترتب بود میشود ثابت کرد یا نه؟ آیه صدر مثال میزنه، همین که ما تو عرف میگیم، میگیم اگه یه جایی این مسئله اثر داشت میشود اثبات کرد یا نه؟ محمد دیوانه کدوم دیوانه ای میگه که هر کبرای اصولی همه جا اثر داره؟ اگه کسی همچین حرفی زده در عقلش باید شک کنی. هر کی هم بگه هر مسئله اصولی در اکثر جا اصول داره، بازم در عقلش شما شک کن. هر کی همچین حرفی زد شما اصلا بگو که هیچ اصولی نیست. کی آمده اطلاق هم همینجه، اطلاق نیستش که در همه این همه لفظ داریم مثلا ما اطلاق نداریم. قطع همینجوری نیست، همه جا قطع نیستش که شما بگید که هر مسئله‌ای که در قطع، خیلی وقتا اصلا قطع نیست، ظن همون ظن هم حجت نمیشه. حالا بگید شما حجت قطع، خیلی وقتا اصلا شما دنبال حجت قطع هم نیستی تو خیلی از مسائل، مثلا خیلی وقتا در خود مسائل اصولی که همه جا حجت قطع نیستش. شما وقتی تشخیص مثلا بحث زورات نیست، مثلا تو بحث حل تعارضا، اینکه عرف در اینجا چی میفهمه، اینجا بحث قطع خیلی وقتا مطرح نیست. میخوام بگم پس بنابراین اینکه شما داره نگاه میکنی، خب مسئله بین دو تا چهار تا دیگه عبارت آیه صدر همینه. و سوال به حاضرشن هو هل انه یمکن اثبات و وجود الملاک به دلیل فی ما اذا کان هناک اثر یترتب علی اثبات الملاک که وجوب القضاء مثلا، خودش باز مثلا آورده، باز دوباره مثلا وجوب قضا. چه جوری وجوب قضا؟ همین که عرض کردم، وجوب قضا به اینه که اگر شما ملاک رو ثابت بکنی، موضوع دلیل اغزمافات درست میکنه. مافات یعنی ملاک فوت شده، اغزمافات نگفته. ما به معنی وجوب هم چیزی گفته، اغزمافات وجوب داره توش، گفته اغز وجوب الفائت کما فوته، یه گفته مافات، گفته هر چی ازت فوت شده اهمه. اگه ملاک فوت شده خب ملاک رو قضا بکن، اگه وجوب فوت شده وجوب رو قضا بکن. آیه صدام همش ادعایی نکرده که همه جای مسئله است، برعکس اینجا هم مسئله پیدا کرده. من یه مثال خواستم غیر از مثال کتاب بذارم که شما دو تا مثال دیده باشید برای مسئله. مثال پیدا کردن سخته، همش تو اصول شما 7 8 10 تا مثال نتونید برای مسئله پیدا کنید. خب بفرمایید. ختامو مسخ بشه مثلا نه، خب اینجا باز بحث دیگه درست سال این شبه شبه خوبیه، خیلی جا هم مطرحه. اینا رو غالبا با وساقت راوی درست میکنن، میگن حتی ما یه شبهه‌ای داریم که ما یه بحث حالا عرض میکنم اینو داریم که سوالشون سر یه کبرا آیه یک شبهه کبروی، راوی که میاد نقل میکنه چه لفظ و چه حال امام علیه السلام رو، ممکنه قرائنی در کلام وجود داشته باشه که ممکنه این فرد به این قرائن توجه نکنه. چگونه ما میخواهیم بگیم قرائن همش به ما رسیده؟ یه مواردی رو توی چیز نگاه میکنیم، میبینیم راوی یه دقتایی داره، امام یه چیزی میگه، مثلا میگن او معبیده، بعد میگه ای فلان، یعنی خودش اونجا چیزی که از ظهور حال امام علیه السلام میفهمه چیکار میکنه؟ توضیح میده، میگه حضرت انگوششون اینجوری تکون دادن، مثلا نفی کردن، حضرت این کار انجام دادن، یعنی فلان. یعنی روات خیلی وقتا اون جاهایی که کلام امام همراه با یه قرینه های حالیه بوده، مثلا میگه حضرت انگوش سبابهشون تکون دادن، میگه به حالت تضرع، که خب پس نشون دهنده که ما اینجوری میکنیم این حالت تضرع نیست، به حالت التجا و تضرعی نمیشه. حالت التجا یا حالتیه که مثلا انگوش لرزش داشته باشه. مثلا میخوام، خب راوی اینجا توضیح داده دیگه، بالاخره آقا این نکته رو خودش تو
روایت توضیح داده که چیه. حالا در هر صورت این نکته خودش در مقام که ما دقت بکنیم که رواد یه جاهایی برای ما گزارش کردن. خب همه رواد یه اندازه نبودن همه جا. اگه بخوایم شبهه رو بکنیم به قول خود اون همون مطلب اصلی دیگه، ما باید باب روایت بذاریم کنار. نکتهش چیه اینجا؟ نه فرق نمیکنه شبهه شما اینجا میاد. خوب دقت کن، شبهه رو توسعه دادم. قرائن حالیه رو شما چیکار میکنی؟ شاید راوی قرائن حالیه رو نفهمیده نقل کنه برای ما همه رو، خصوصیاتی که باعث انصراف کلام میشده نفهمیده. اینجاها چی میگن؟ اینجاها به اصالت العداله تمسک میکنن. یعنی میگن تمام آنچه ممکن بوده راوی از این کلام متوجه بشه، راوی هر آنچه از کلام امام و خصوصیات و شرایط میفهمیده باید چیکار کنه؟ بیان کنه. لذا شما میبینید وقتی داره مثلا نقل میکنه همون قضیه وضوی امام علیه السلام رو، میگه فاستل من اعلی راسه، یا مثال واضح‌تر شاید براتونم نقل کردم قضیه اون روایت حماد گفتم براتون، گفتم دیگه قضیه حماد که نماز امام رو نقل میکنه دیگه. او روایت حماد رو اگه رجوع بکنید میبینید حماد شروع میکنه یک صفحه نماز امام رو توصیف میکنه و کاملا هم مشخصه. بعضی وقتا برای رکوع امام 6-7 تا خصوصیت ذکر میکنه. بعد اصلا تعجب میکنه که اگر نبود که این چیز، یعنی اگر نبود که از خارج میدونستیم حماد اینا رو تو روایت دیگه ندیده و بلد نیست، چون تو مقدمه روایت همین بود که معلوم بود اینا رو جای دیگه نخونده و بلد نیست. اگر اینها نبود آدم واقعا تعجب میگفت این واقعا، آدم میگه حماد آدم خیلی قویه. من اگر این خصوصیت نبود میگفتم حتما جای دیگه دیده. ولی چگونه توجه داشته که تو رکوع 4-5 تا نکته از رکوع امام علیه السلام داره نقل میکنه؟ این دقتش خیلی دقت بالاییه، یعنی اینا خصوصیاتیه که غالبا تا خود امام به آدم نگه که پشت تو اینقدر استوا بذار چیکار کن آدم متوجه نمیشه. ولی میبینی این راوی با دقت این ریزکاری داره بیان میکنه، یعنی فعل امام علیه السلام اینجوری بوده، با تمام دقت بیان میکردن. پس بنابراین توی فعل امام هم آنچه ممکنه دخیل بوده است این مقدار رو برای ما بیان کردن دیگه. اگر او احتمالات خارجی اینها با عرض کنم خدمت شما عدم احتمال فرق یا عدم احتمال خصوصیت های عقلایی منتفیه. تو برخورد شخصی هم همین جوریه، وقتی یه نفر فی قضیتن فی واقع یه کاری رو انجام میده ما احتمالات خاصی میدیم. اگه یکی ناراحت میشه دستشو میزنه مثلا استکان رو میزنه توی نلبکی رو میشکنه، خب ظاهرش که از عصبانیته. حالا شما میگید آقا احتمال همون لحظه دستش یک دفعه عصب دستش گرفته محکم دستش خورده، این احتمال نمیره. خب چرا؟ ولی شما هیچ وقت حمله برای خصوصیت نمی کنید. همه این 600 تا احتمالی که شما داره میدی همین احتمالات عقلایی، احتمالات غیر عقلایی یا عرفیه در مورد. اگه یک نفر نمی کنه، تو همه تو تاریخ هم همین کاری میکنید، اگه احتمال خلاف شما بدی، اگه احتمال معتدون به ها باشه عرف بهش اعتنا میکنن ها، اگه احتمال معتدد با باشه عرف باشه. مثلا دارم میگم اگر یه موقعی یه نفر هست بچهش فوت کرده، بعد ظهر واسطه توی نماز، امام معصوم نیست، آقایی یه بزرگی بچهش فوت کرده، ظهر واسطه توی نماز موقع نماز خواندن شروع کرده به گریه کردن وسط نماز، درست شد؟ شما میخوای از فعلش درست کنی که مثلا این آقا از خشوع خداوند متعال داره گریه میکنه. خب نه، اینجا احتمال خیلی معتدد با هست بخاطر که بچهش فوت کرده داره گریه میکنه، اینجا یه احتمال رو شما نفی نمی‌کنید. ولی در فرض متعارف چرا احتمالایی که خیلی بعیده باشه رو شما نفی می‌کنید؟ این هم مثل بقیه جاست. حالا با این نکته‌ای که آقا فرمودن، یه نکته اینجا فقط باقی می‌مونه که این برای ما شبهه است، اونم اینه. خوب دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه، ما با اساتید مطرح می‌کنیم غالبا جواب نمیتونم بدم برای این مشکل، که آقا اگر توی کلام یه انصرافی وجود داشته باشه یا یه قرائن حالیه‌ای وجود داشته باشه که کلام رو یا حکم رو یه توسعه و تضییقی توش بده، که اینها چون جزو ارتکازات و جزو قرائن لبیه و خصوصیات لبیه است، اصلا نسبت به یه قیود لبیه خود آقای متکلم و راوی که داره از امام نقل میکنه، این خودش نسبت به اینا اصلا توجه نداره. چون توجه نداره این قید رو بیان نمیکنه، این مخالف عدالتش نیست. هر چیزی که اگر بیان نکنه در ضرر بزنه به مفهوم و مراد امام علیه السلام، اینا خلافه، خلاف عدالتش باید بیان کنه. ولی من میگم اینجا اصلا ملتفت نیست. نگاه کنید شما الان مثلا توی کلمات خودتون مثلا می‌نویسید حضرت امام اینجوری گفتن، درست شد؟ خب نگاه بکنید حضرت امام توی زمان الان ما انصراف پیدا کرده به امام خمینی، درست شد؟ ولی 50 سال قبل، 100 سال بعد، 200 سال بعد مشترک میشه. اگه شما نوشتی حضرت امام گفتن، مرادتون امام صادق بوده یا امام خمینی بوده؟ اینجا میشه به شما ایراد گرفت که چرا حضرت امام ننوشتی جلوش حتما مشخص نکردی امام خمینیه؟ نه. چرا؟ چون شما اصلا متوجه نیستی که این لفظ در زمان شما انصراف پیدا کرده و ممکنه 100 سال بعد این انصراف چی بشه؟ از بین بره و کلام چی بشه؟ مجمل باشه. لذا توجه داشته باشید که ممکنه یک کلام در یک عصری به خاطر یک خصوصیاتی یه انصرافی پیدا بکنه و رواد نسبت به اینا اصلا توجه ندارن. این برای ما یه شبهه‌ای شده که احتمال اینا رو چجوری نفی بکنیم؟ تو فقه موارد دیگه میمونه، اینجا موندیم چه کار بکنیم؟ اکثرا بنا رو باید در احتیاط بذاریم که این جور موارد اساتید عملا اینها رو نمیپذیرن ها، ولی جواب درست درمونی هم ندارن که اینا رو با چی میخوان نفی کنن. این مخالف عدالت نیست. چرا؟ چون مخالف عدالت در جاییه که با عدم التفات نسازه، ولی اینجا ممکنه فرد اصلا ملتفتی به این نکته نباشه، چون اصلا حواسش. چرا؟ اگه لفظ و امام در معنای خاص به کار رفتن، تو کلام یه انصرافی وجود دارد که راوی متوجه شده باید ذکر کنه و ذکرم میکنه، درست شد؟ مثل که تو کلام ما میگه نون بگیر، شما تو پرانتز می‌نویسی مرادش نون سنگک بود، یعنی مثلا نون سنگک برو بگیر، اینو شما می‌نویسید. مناسبات حکم موضوع، انصرافات، اینها رو میارید تو کلام، ولی توی مباحثی که اصلا توجه ندارید یه مقدار مشکل میشه. رحمان الرحیم، الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مش ما نخندم هاوس خايفين از اینکه یه روز از تشنگی اینجا ما میمیریم یه روزی همه چیزی بیارن، یه خندم دیدم. آقا دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی. خب دقت بفرمایید، بحث امروز ما در مورد حجیت سیره، دلالت سکوت و تغییر امام علیه السلام. این بحثی که آیستر اینجا مطرح میکنن به لحاظ ظاهری یه بحث خیلی خلاصه و جمع و جوره، ولی مهمترین مباحثی که توی بحث دلالت سکوت مطرح شده که خیلی هاشم از اون دقتای آقای صد اینا رو آمدن تفکیک کردن در اینجا هست. یعنی آقای صد یه بحث مفصل شاید 100 صفحه‌ای رو اینجا توی یک صفحه کامل و خیلی خلاصه مطرح میکنن. این بحث خیلی مهمیه که ما بر چه اساسی میخوایم بگیم سکوت امام علیه السلام دال بر چیه؟ بر تقریر و رضایت امام، بر امضای امام. امام در مقابل یک رفتاری که حالا بعد توضیح میدیم، ممکنه رفتار خاص باشه، ممکنه رفتار عامی باشه. مثلا یه نفر میاد جلوی امام علیه السلام وضو میگیره، حضرت هم دارن نگاه میکنن، بعد اون به راوی مثلا موقعی که میخواد مسح سر کنه، به جای اینکه از بالا به پایین مسح سر کنه، برعکس مسح سر کنه. دید بعد من اینو دیدم که مثلا عوام اینجوریه، دستشون رو میذارن برای اینکه ریشه مو رو مسح بکنن، به سمت بالا مسح میکنن که راحت دست بره بین موها، ریشه مو مسح بشه. خب برای ما سخته، باید دست بدیم بریم مقدار مو رو بالا، بیخ مو رو مسح کنیم. اونا دستشون میذارن برعکس مسح میکنن که دیگه دستشون بره پایین، بیخ مو مسح بشه راحت. خب امام علی السلام در مقابلش هیچ نمیگن. آیا میشود استفاده کرد از سکوت امام علیه السلام که امام راضی هستن یا نه؟ آیا صد میفرمایند که ما در مقام دو روش داریم برای اثبات سکوت امام علیه السلام. یک روش عقلی و برهان عقلی داریم، یک روش استظهاری داریم. یعنی بر اساس ظاهر حال امام علیه السلام میتوانیم اثبات بکنیم که امام علیه السلام از من خدمت شما سکوتشون دلالت بر تقریر و رضایت امام علیه السلام میکنند. برای راه عقلی در واقع سه تا راه آیستد درست میکنند، میگن از دو تا راه استفاده میکنه. البته ابتداعا دو تا راه کلی میگن، تعبیرشون اینه، میفرماین که یا بر اساس ملاحظه‌ای که امام مکلفه، یعنی امام رو مکلف فرض میکنیم، یکی امام رو
شارع فرض میکنه. درست شد؟ از دو تا راه میخوایم اثبات کنیم. اگر امام علیه السلام رو چی بدونیم؟ اگر امام علیه السلام رو مکلف بدونیم، میگن از دو طریق میتوانیم اثبات بکنیم که سکوت امام علیه السلام میتونه دال بر رضایت بشه. یکی از باب امر به معروف و نهی از منکر، تا بگیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر خود شما واجب قرار میشه. خب بر امام علیه السلام نهی از منکر واجبه و امام علیه السلام هم تغییرش مشخص دیگه، تغییرش رو نمی‌نویسم. امام علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر برش واجبه و امام هم که معصوم هیچ واجبی رو ترک نمی‌کنه. لذا اگر این آقایی که داره وضو می‌گیره داره وضوی باطل می‌گیره، امام علیه السلام باید چیکارش کنن؟ نهی از منکرش بکنن. و چون امام علیه السلام در اینجا خوب توجه داشته باشید ها، یعنی کبرای از خارج بگم برای امر از منکر، اونم اینه که ما در مورد اشتباهات در موضوعات ضرورتی نداره امر از منکر بکنیم. نه تنها ضرورتی نداره امر از منکر بکنیم، بلکه منهی هم شدیم از اینکه امر از منکر بکنیم. مثالای متعددی داریم که ائمه علیهم السلام در مقالی که در مقالی شبهات و اشتباهات مورد امر میکردن طرف رو نهی میکردن. اون مثال معروف غسل امام علیه السلام که حضرت داشتن غسل میکردن، راوی آمد گفت یک لمعه یک بندی کف دست یک تکیه پشتون شسته نشده، حضرت شستن و بعد دعوا شده بودن چی کار داشتی که گفتیم، یعنی چی کار داری این کارهای شبهات موضوعی فضولی میکنی؟ آقا این فضل رو بزده توی غذاتون، آقا این که داری میخوری توش بچه دست کده خونی شده، میاد خونه شما نشسته، آقا فرش نجسته، خوشی فرش نشسته، چی کار داری فرش نشسته، شما که لباس نجس نکردی، آقا لباسش هم خیز نشسته دست باشه. یه موقعی بعد اثر نسبت به خودتون داره، میخواد فردا امام واسه یه مشکل حالا آمده تو خونه شما گوشه فرش هم نجسته، حالا فرش نجس شده، اون که علم نداره قویچ چیکار داره که حتما میگه آقا اینجا فرش نجسته، اونجا دیدید خونه این وسواسی که میگه آقا دستمون نزن نجس، اینجا اینجوری نجسته، اونجا چیکار داره، حالا آمده برای خدا چیکار داره، بنا رو گذاشته بر اساس تو طاهره، اساس تو طاهره هم داره. ولی اگه جایی میبینید که این آقا عملش اشتباهه و میدونید به خاطر شبهه موضوعی به خاطر شبهه حکمی است، میگه تو نماز حواسش بعد جلوتر از امام سجده میره، درست شد جلوتر از امام رکوع میره، و چه کاری بهش تذکر بدیم؟ مسئله رو که میدونه، کسی که مسئله رو نمیدونه باید بهش تذکر بدیم. و اینجا چون امام علیه السلام تو اینجور موارد میدونن که هیچ به خاطر جهل حکمیشه، نه جهل موضوعی، جهل موضوعی باشه امام ارشاد نمیکننش، ولی وقتی جهل حکمیه و این نمیدونه که اصلا مسئله برعکس نمازش رو باطل میکنه، اون موقع میدونه حواسش نیست، این مورد از اون موارد نیست که انسان حواسش نباشه یه لحظه برعکس مست میکشه، حواسش داره مست پا رو میکشه پاش تکون میخوره، حالا این خودش میدونه که بعد ماسه بر مسئول کشیده میشه و در جایی که برای انسان محرز میشه که این بنده خدا سجدهش میره سجدهش اشتباه انجام میده، رکوعش اشتباهه و بدون از بلد نبودن مسئله، خب امر معروف و نهی از منکر بر همه واجبه، بر امام علیه السلام هم واجبه و امام امر معروف و نهی از منکر نکردند، پس معلوم میشه این فعل رو امام درست میدونستن. ولی ثمر این بحث چیه؟ ثمر این بحثیه که حتما شما باید احراز بکنید که شرایط امر معروف بگید بوده؟ اگر در جای شرایط امر معروف نهی از منکر نباشد شما نمیتونید از این قضیه استفاده بکنید. مثلا در موارد سیره‌های اوغلایی خیلی وقت این مشکل حادثه که اگر یه سیره اوغلایی باشه که امام هم اگه نهی بکنن مردم منتهی نمیشود، شما نمیتونید بگید بر امام واجب بوده امر معروف نهی از منکر، چون شرط امر معروف نهی از منکر یکیش اینه که حتما باید احتمال تاثیر انسان بدهد، اگه احتمال تاثیر نده امر معروف واجب نیست. امام میدونستن که از این سیره اوغلایی هر چی هم که توضیح بدی اینا اصلا گوش به حرف نمیدن، چرا امام علیه السلام بیاد اینو بگن؟ پس یک راه امر معروف نهی از منکر این شرط امر معروف نهی از منکر داره. راه دومش چیه؟ راه دومش وجوب ارشاد جاهله که این عنوان خاصه جز امر معروف. حالا یک از ادله وجوب ارشاد جاهل هم امر معروف نهی از منکر هست، ولی ادله خاص خودش هم داره که بنابراین بر جهال بر عالم واجب است که جاهل رو ارشاد بکنه. در موارد دیگه اصلا وارد این بحث هم نمیشن چون اصلا راه اصلیشون هم این نیست، انشالله یه جایی به تفصیل باید مورد بررسی قرار بگیره که ارشاد جاهل چه خصوصیاتی داره، ولی اینم مثل بالاییه باید حتما خصوصیات ارشاد جاهل در مقام وجود داشته باشه، شاید در ارشاد جاهل هم بعید نباشه که شرطش تأثیر باشه، اگر احتمال تأثیر نداشته باشی یعنی او خودش ارشاد پذیر نباشد و او نخواسته باشد چنین ارشادی را، لزوم نداره که ما جهال رو در این موارد چیکار بکنیم؟ ارشاد بکنیم. بفرمایید.
اینجا
نه معلوم نیست شما دیگه اصلا تو موضوع شبهه کسی که داره میخوره فکر میکنه یه آب شراب باشه مثلا چه دلیل داری که موارد باشه نه ارشاد جاهد اونجا هم داره آره دیگه بعد فرق نمیکنه ممکن که داره میگیم اهم دیگه نماز میره بی وضو میخونه بله این وضو باطله و نماز بی وضو میخونه این فکر میکنه نمازش صحیحه در حالی که داره کار اشتباه انجام میده اگه کسی ور داره فکر یک کسی بناش ولی بذاره که پشت بگرده نماز بخونه اما عمل نداره یعنی
از باب تک
واجب بله دیگه کجا تک واجب ممکن است بله دیگه مثلا اصلا اگر نگیم خود این وضو اگر به قصد داره اگر به قصد اینکه این نماز درسته و این وضو درسته رو انجام میده که اصلا داره تشریع هم ممکنه بگیم مرتکب میشه چون داره یه چیزی رو که ادخال مال ایسا فدین فدین رو داره داخل میکنه اونجا که به طریق اولا ارشاد جاهل داره حالا اجازه پیش بریم بعد حالا بفرمایید فرقش اینه که امر معروف میشه یه عنوان وجود ارشاد جاهل یه عنوان مستقله امر معروف برای همه واجبه ارشاد جاهل فقط بر علما واجبه نه بر جاهل دو تا مسئله مستقله دیگه عالم باید اگه جاهلی آمد ارشاد کرد لازمه که ارشاد جاهل بکنه حالا این یعنی که حالا این اختلاف در مواردش و خصوصیاتش و این که آیا حتما لازمه اگر این کسی آمد سوال کرد فقیه حتما باید فتوای خودش رو ابراز بکنه یا میتونه فتواش ابراز نکنه میتونه حکم به احتیاط بده اینه یه بحثه مفصل تفصیلی داره دیگه چون اصلا توی بحث ما بحث اصلی نیست و راه اصلی هم نیست دیگه ما باید تفصیلاتش نشون فهم
منکر معروف
نمی کرد
که
بخواه
بگه
نهی از منکر داشت دیگه قصدش اشتباه دیگه سغرمی هم قصدش اشتباه نماز اشتباه میخونه دیگه اگه همین اگه کسی تو قصد یه مثال اگه کسی تو قصدش سمت چپش رو اول میشوره بعد سمت راستش رو میشوره لزوم ارشاد داره یا نداره
اگه
در مثلا نهی از منکر نیست چون منکر هم تو که اونکه حالا بچه دیگه دلیل عمل از منکر مطالعه کنید اینو بخش کنید بریم مثلا عمل چه هم بگیم هر که مثلا این نمازشو بلندیش مثلا نماز که باید بگه دیگه یه هم عمل از منکر دیگه یعنی چی؟
مثلا
اون مثال قصد که خودتون زدید پشت اون چیزی چسبیده موضوعیه نه کبروی ولی من میگم کسی که اول سمت چپشو میشونه تو خود بعد سمت راستشو میشونه چپ دست راستش اشتباه میشونه درست شد؟ کسی که پاشو میشونه که میشونه به جایی که پاشو مرد کنه میشونه این وجوب ارشاد هم وجوب آمد داره یا نداره؟ بگون نداره هم نجا بگون نداره تا هم معروف بکنه
نداره
نه باز رفتی شبه سغرقی میگیم بحث در اینه که مسئله رو نمیدونه نگه دست چپ و راست بلندی اگه دست چپ و راست بلندی باید میگه آفاشو دست راست چنگال دست چپ وقتی اینجوری میگیم زود یاد میگیره دست چپ و دست راست ولی فرض میگه دست چپ و راست میدونه مسئله رو نمیدونه کسی که مسئله رو نمیدونه میشه با هم مرد داره دیگه سفر میگه خب هست دیگه خب دو تا واجب دیگه نشد چی شده؟ ام نداره ولی اینها ارشاد جائم نداره او هم هست یعنی باید کسی که مسئله رو بدونه ولی لزوم ارشاد جائم یه بحث خاصیه حکم خاصی داره بعض وقتا مستا صغرای امرار از منکر هم قرار میگیره ولی حکم کلیه حالا ما وارد بحثش نمیشیم بخوام یه جلسه کل بحث رو بگیم لزوم ارشاد جائم یه مسئله یه باید مستاجر خودش نگاه کنید یه همین که از وجوبات ما بحث فقهی که نداریم دیگه فقهش شما خودتون برید از مرجع تمیزتون سوال کنید و آقا لزوم ارشاد جاهل چه خصوصیاتی داره عرض کنم خدمت شما بعد اگه مرجع تمیز فتواتون جواب نداد معلوم که شما جزء علما نمیتونه مطالبهتون نمیدونه فضا مثلا جواب نمیده خب اگر جواب داد که جواب پس برای اینه که تو عنوان مستقله غیر از امر معروفه یک دلیل خاص داریم حالا اگر جایی یه مسئله به دو تا دلیل خاص واجب شد هم به خاطر امر معروف واجب شد هم به خاطر ارشاد جاهل یه بحث دیگه یا ممکن یه جایی یه فعل دو تا وجوب روش بیاد سه تا وجوب روش بیاد ولی نه تو عنوان مستقلن بعد وقتا ممکنه بعد از شرایط امر معروف یه جایی بشه اینجا نباشه مثلا دارم میگم وجوب ارشاد جاهل ممکنه مثلا بگن که آقا در وجوب ارشاد جاهل مثلا دارم میگم شرطی شرط داشته باشه ممکنه داشته باشه وجوب ارشاد جاهل ممکنه بگن مراتب نداشته باشه اما از ممکن مراتب مختلفی داره هر کدوم بحثش در جای خود راه سوم که آیستن مطرح میکنن به عنوان به شعار حادفه و این خیلی بحث مهمیه اینه که میفرماین شعاری که حادفه از باب اینکه شعار حادفه میگن کسی که هدفی دارد هر شخصی که هدفی دارد غرضی دارد درست شد و دنبال تحقق غرضش در عالم خارجه وقتی میبیند که این غرضش در عالم خارج محقق نمی سوالی که داره میشه منجر به این میشه که قرضش تو حالا خارج از بین بره، نسبت او باید اشعال عمل واکنش نشون بده. وقتی شما آمدید رو که مردم رو هدایت کنید، میبینید ندارن رفتاری رو مرتکب میشن، نه به خاطر جهل موضوع، به خاطر جهل حکمی دارن رفتاری رو مرتکب میشن که منجر به این میشود که به اهداف شما در شریعت نرسن. شما لازم اینا رو چیکار بکنید؟ هدایتشون بکنید. البته تو اینجور موارد ممکنه شما بگید که خب فرق شاید بین شبه حکم و موضوع نکنه، من به این فعلا کاری ندارم. میگه شاعر متعال اینجا تو شبه ممکنه این هدف داشتن، شما بگید نسبت به یک نفر چه فرق میکنه، چی حکم رو نداره چی موضوع رو نداره. این بحثی داره اون بحث کبروی که اصلا بر امام علیه السلام لازم هست تو موارد موضوعی دخالت بکنه یا ضرورت نداره در موارد موضوعی دخالت کنه. چون اگر امام تو شبهات موضوعی دخالت نکنه، اصل عملی داره به مرزمنه مشکلش حل میشه. پس اونجا ها ممکنه بگیم به قرارداد امام از بین نمیره، چون مطابق اصل عملی داره کار میکنه. ولی در جایی که یکی حکم رو نمیدونه و به خاطر جهل در حکم داره اغراض شارع رو از بین میبره، آدم حکیم در مقابل اینکه میگه کسی قرارداد رو از بین میره و عکس العمل نشون میده. تو همین مدرسه هم همینجوریه. اگه بنای مدرسه بر اینه که مثلا طلبه ها حضورشون توی مدرسه زیاد باشه، خب هدفشون یه قانون مدرسه که شما روز 10 ساعت داخل مدرسه باشید، بعد مسئول مسئول هی هر کسی 3-4 ساعت تو مدرسه باشه میشه از مدرسه فرار میکنه میره. خب چیکار میکنه؟ خب تذکر میده دیگه، میگه بخاطر اینکه او هدف ما مدرسه بر اساس جامعه بنیان گذاری کردیم، یه هدف داره تامین نمیشه دیگه، درس نمیخونه 3-4 ساعت تو مدرسه هستن فرار میکنن میره. پس بنابراین هر کسی که هدفی دارد عقل حکم میکنه که برای عادتی که هدف داره به توجه داشته باشه. اینجا ربطی به حکمت هم نداره ها، همین که آدم هر فرد یه قرضی داره، ببینید داره قرضش از بین میره، در مقابل چیکار میکنه؟ قیام میکنه، موضع میگیره، اقدام میکنه. مثلا گفتم
قرضش رو اهم بدید که در واقع مکلف کیو مثلا در واقع حالا حرام بخوره، خب الان این همه خلاف قرضش داره دیگه، با اینکه ممکن جهل موضوع داشته باشه.
نه معلوم قرض شارعی مکلف حرام میخوره، قرض شارعی که عصیان میشه، قرض شارعی که عواملش در جامعه امتثال میشه. تو جواب تو جهل موضوعی عصیان شارع محقق نمیشه، درست شد؟ ولی تو جهل حکمی عصیان شارع داره محقق میشه، مثلا جهل به حکم عذر نیست. لذا شارع متعال میبینه بگو اعراضش نمیشه، شارع میخواد این که گفته حرام نخوری تو جامعه مرتکب نشه افراد، ولی شارع قرض نیستش که هر کسی تو اگه اینجوری بود تو موضوع شبه موضوعیه اینقدر شارع نباید اصول مرخصه میداد دیگه، باید در هر کدوم یه فرشته میذاشت همه موضوعات رو معین کنه. یه آب دوده لازمداری نجسه. همین الان تو زندگی ما واقعا همین نسبت به همین اساس و طهارت، چقدر شما میتونید بگید ما به قطع و طهارت داریم زندگی میکنیم؟ تو همین وسایل دور و بر 99 درصد مواد به اساس و طهارت. اگه شارع نسبت به موضوعات هدفی داشت، سیستمش تشریعی که ریخته اشتباهه. یعنی شارع متعال یه نظام تکوینی درست کرده و تو نظام تشریع فقط احکام رو گفته، هیچ جا متکفل موضوعات نشده. چرا؟ یه موقعی یه موضوع پیچیده و مشترکیه، امام علی السلام دخل تصرف کردن برای افراد مشخص کردن، میگه آقا یه چرت هم بده خفه و خفقتان حکمش چیه؟ حضرت میفرمایند توضیح میدن فرق بین خواب و خیلی بین چرت چیه. میگن اگر نام چشمت بخوابه و قلبت بخوابه چی حکم داره؟ قلب بخوابه، گوش نخوابه، گوش بخوابه. یکی یکی توضیح میدن کدومی که خوابه کدومی که خواب نیست. اینجا حضرت داره در واقع موضوع رو به نحو مفهومی معین میکنن، ولی هیچ وقت نمیدن یه راه مشخص کردن تو خوابت بود تو خوابت نبود تو خوابت بود تو خوابت نبود تو حضرت یک کار ندارن. خب یه راهه. راه آخری هم که امام علیه السلام میشه اثبات کرد که اگر امام سکوت کردن در مقابل یه رفتاری این رضایت امام علیه السلام میشه ازش برداشت کرد، اینه. توجه داشتون چیز که فرق این راه با راه این راه چیه؟ اینجا بر اثر استظهار حال امامه. اینجا برهان عقلی آوردیم، گفتیم امام علیه السلام که شریعت رو بنیان گذاشته هدفی داره، اگر هدفش قرار باشد از بین بره محال امام در مقابلش سکوت کنه. این بحث استظهاریه. میگیم ظاهر حال هر کسی که اومده و کاری رو انجام داده، توجه داشته باشید ظاهر حال امام رو داریم بررسی میکنیم به این عنوان که امام علیه السلام مسئول تبلیغ شریعته. میگیم ظاهر حال کسی که مسئول و متکفل انجام تبلیغ شریعته، وقتی در مقابل رفتار یه عده سکوت میکنه، ظاهر حالش یه که ای با او دامنی که داره تبلیغ میکنه منافات نداره.
یعنی وقتی من مسئول شدم که امور مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا من مأمور نظم در مدرسه شدم، درست شد؟ وقتی در مقابل یه رفتاری که شما دارید تو مدرسه انجام میدید سکوت میکنم، ظاهر حالم اینه که این رفتار شما رو منافات با نظم مدرسه نمیدانم. این بر اساس استظهاریه، شبیه همون بحثیه که بحث بالاست، ولی اونجا بر اساس برهان عقلیه که امام معصوم علیه السلام در شریعت خود و تبلیغ شریعت خودش هدفی دارند، اینجا بر اساس ظاهر حال امامیه که متکفل تبلیغ شریعته. این فرق میکنه. یعنی ممکنه یه جایی بحث غرض داشتن و شارع بودن نیست. هر کسی که متکفل اجرای کاری میشود، تو دامنه اجرای کار خودش وقتی کسی یه کار تخلف رو انجام میده، ممکنه نتونه بگه، ممکنه نه بتونه بگه، ولی داره سکوت میکنه. یه موقعی هم هستش که نه، اصلا این کار مورد رضایتشه. اگر خب نمیتونه بگه، مثل ظرف تقیه نمیشه استفاده کرد، ولی اگه ظرف تقیه نباشه، ظاهر حالشه که نسبت به کار بیتفاوت نیست. اینجوری نیست که میتونه بگه بیتفاوته، میگه ولش کن حوصله ندارم. ظاهر حالش این کار رو قبول داره، ولی اگه قبول نداشته باشه تذکر میده. بفرمایید. آره اینجا ظروف تقیه. نه نه، حالا این که باید ظروف تقیه رو احراز کنی یا نه، مثل همون دست دلیل لفظیه دیگه، ممکنه اصالت الجهت جاری کنی. ببین معنی که اصلیه که امام، این هم همه عقلاییه دیگه، ظاهر فرض عقلایی. اونجا وقتی کسی متکفل یک کاری شده، یک کاری داره انجام میده، یک کلامی رو داره میگه، شک میکنیم. عقلا هم میکنن که نه، در ظرف تقیه نیست. حالا وقتی هم که یک موضع گیری کسی داره میکنه یا یک رفتار رو مرتکب میشه، شک میکنیم در مقام تقیه. اینجا عقلا هم میکنن که در مقام تقیه نیست، بچش هم فرقی نمیکنه. چی تقیه؟ عدم تقیه؟ تفاوت بالای با پایینی که بالای برهان عقلی بود. گفتیم کلن محال است کسی که غرضی دارد، او هم امام معصومی که غرضی دارد، مخالف غرضش عمل کنه. اونجا استحاله آوردیم، استحاله عقلی آوردیم که امامی که غرضی دارد، غرضش میبینه پایدار پایمان میشه، بعد امام سکوت میکنه. ولی اینجا بس استظهاری داریم به کار میبریم، میگیم که ظاهر حال امامیه که سکوت نمیکنه در مقابل رفتاری که مخالفه. خب این تیکه عبارت رو بخونیم. و اما سکوت فقط یقال انه دلیل الامضاء، سکوت رو بعضیا دلیل امضاء میدونن. و توضیح ذلک ان المعصوم علیه السلام اذا واجع سلوکا معینا، وقتی امام علیه السلام با یک رفتار معینی روبرو میشود، فاما ایبدی موقف الشر من، امام آشکار میکنن موقف شارع رو، و هذا یعنی وجود دلیل شرعی لفظی، یه لفظ رو به کار میارن. و اما عیس کد، بعضی وقتا کاری انجام نمیدن، لفظ رو به کار نمیبرن، سکوت میکنن. و هذا سکوت یمکن ان یعتبر دلیلا علی الامضاء، یک رفتاری میکنه امام سکوت میکنن. و دلالته علی الامضاء تارتا تدعا علی اساس عقلی، بعضی وقتا ادعا میشود که بر اساس یک برهان عقلی دلالت رو ثابت میکنیم. و اخرى علی اساس ظهور الحالی، ظهور حالی شخص امامه. و اما الاساس العقلی فیمکن توضیحه، چه جوری میتونیم توضیح بدیم؟ اما به ملاحظه المعصوم مکلفا، امام هم مثل ما مکلفه، یه سری واجباتی هست که مشترک بین ما و بین امام علیه السلامه. فیقال ان هذا السلوک لو لم یکن مرضیا، اگر امام این رفتار مورد تاییدشون نباشه، لوجب النهی عنه علی المعصوم، بر امام علیه السلام واجبه که در مقابلش موضع گیری بکنن. لوجوب نهی عن المنکر، یک راشی بگیم آقا نهی منکر بر امام واجبه، او لوجوب تعلیم الجاهل، یا به خاطری که امام برشون واجبه که تعلیم جاهل داشته باشن. فعدم و نهیهی و سکوتهو، ای که امام نهی نکردن و ساکت شدن، مع اسمتی، با ای که امام علیه السلام معصومه و گناه مرتکب نمیشه، یک شفا عقلا انکون سلوک مرضی، یعنی رفتار امام پسندیدن. این یک به ملاحظه امام مکلف، معصوم مکلف بودنه. و اما به ملاحظه معصوم شارحن و حادفا، یعنی که امامی که هدف داره، شارع متعالی که حکیمه، میگیم ان السلوک الذی یواجهه المعصوم لو کان یفوت علیه قرضه بما هو شارع لتعین الوقوف فی وجهه، امامی که مواجه میشود با یک رفتاری، اگر اون رفتار قرض امام علیه السلام رو تفوید میکنه، امامی که شارع است و اصلا این شریعت رو گذاشته تا به یک سری اهداف برسه، لتعین الوقوفی وجه، باید در مقابلش حضرت حتما چیکار بکنن؟ توقف کنن. ولما صح سکوت، باید حتما یه موضع ایجابی بگیرن، حق ندارن فقط سکوت کنن. لانه نقض للغرض، چون نقض غرضشون شده، و نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحیل، عاقل ملتفت محال است که نقض غرض کند. نشده خب، نه امام
غرض درست رسیدن مردم و تموم شدن حجت بر اونهاست، نقض این غرض میشه، نه اینکه مردم درست،
نه تا نشد حالا نه غرض درست رسیدن به مردم، چون خیلی وقتا امام نرسونده این غرض هم که شما میگید باطل، چون خیلی وقتا خود امام علیه السلام احکام رو متضاد گفتن، به مردم درست نرسیده. غرض امام اینه که بالاخره اهدافی که تو شریعت داره تو عالم خارج پیاده بشه. خب شاید حجت بر مردم تمام شده، بر این شخص تموم نشده. مگر اگه شما دارید میگید حجت بر تمام اشخاص بگید که دلیل نداره. این حرف شما در مورد سیره عقلاییه درسته، ولی اگر غرض شما میگید در مورد سیره شخصی چجوری میخواد حل کنید، یه آقای اومده یه گفتاری رو انجام داده، غرض برای همین یک فرد تفرید میشه. مگر غرض امامیه که حتما احکام به همه افراد برسه؟ به چی؟ یعنی غرض نشد. شما کبراتون اینه که غرضیه که احکام حجت بر تک تک افراد تو همه مسائل تمام بشه؟ خب اینکه خارجن که نیست که شما
میگید.
خب
واقعا شارع هدفش این نیستش که حتما همه مردم انجام بدن، مثلا اگه جهنم هم انجام بدن شارع به غرضش رسیده باشه، بلکه هدفش اینه که مردم علم و احکام پیدا کرده باشن و انجام بدن. حالا اگر علم پیدا کردن انجام ندادن، شارع دیگه کار خودشو کرده.
نه علم نداره، ولی امام اون چیزی داره میبینه، علم پیدا کردن علم نداره، نتیجه یه حرفم به عموم میرسه. امام داره میبینه، امام میخواد این رفتار در عالم خارج انجام بشه. مشکلی که به این فرد داره میگه از این طرفه، میبینه این فرد این کاری که داره انجام تو قضیتون فی واقعه، میبینه این فرد این کاری که داره انجام میده قرارش تفرید میشه، نماز درست نمیخونه. امام میخواد همه افراد نماز درست بخونن، خب لازمه که این نماز درست بخونه باید تعلیمش بده، اب نداره. ولی شما اینو نمیتونید ثابت کنید که لازمه بر همه افراد از باب اتمام حجت باشه، چون اتمام حجت بر تک تک افراد که لازم نیست، اتمام حجت کلی در شریعته. لذا میبینیم برای اینجوری نیست ما نداریم که امام دنبالی بودن که تک تک افراد در همه مسائل عالم بشن. تو شریعت خب گفته شده کلیه، ولی امام میگه مسئله یه فردی میبینیم میگه خب نه این فرد داره الان این رفتارش خود یه موقع در معرض مواجهه با امام نیست هیچی، ولی در معرض مواجهه امام الان داره امام میبینه این فرد داره خلاف عمل میکنه و در مقدورش هست که این کار رو بکنه، تفرید غرضه. حالا آیسر که نگفتن دقیقاً غرض چیه، ولی ظاهر تطبیقشون همین که غرضیه که این آقا نمازشو درست بخونه، پس امام تذکر میدن نماز درست نمیخونی. او که شما میگید من معنی ندارم، ولی باید اثبات کنیم که آیا کبرویت هست که بگیم حجت بر تک تک افراد باید تمام بشه در هر مسئله. و کل من اللحاظین له شروطه، هر کدام از لحاظ شروط خاص خودشو داره. فاللحاظ الاول یتوقف علی توفر شروط وجوب نهی عن المنکر، اون راه اول باید شروط نهی از منکر و شروط ارشاد جاهل درش باشه. و لحاظ ثانی یتوقف علی یکون سلوک المسکوت عنهم ما یحدد به تفویت غرض شرعی فعلی، در اینجا متوقف بر اینه که یک غرض شرعی فعلی باید باشه ها، حدد بهی یعنی در معرض قرار دادن، مما یحدد به تفویت غرض شرعی فعلی یعنی غرض فعلی شرعی مولا را در معرض تفویت قرار میدهد. خوب دقت کنید، باید یک غرض فعلی باشه ها، خوب دقت کنید، یعنی این که باید یه نکته‌ای باشه که الان بالفعل غرض مولا داره از بین میره، نه اموری که بالفعل غرض مولا رو از بین نمیبره، یه امری باشه که رفتاری باشه که بالمعال ممکنه در زمانهای خوب دقت کنید چی میخوام بگم توی آسد اینجا چی میخواد بگه. یه موقعی اغلا یه رفتاری رو دارن مرتکب میشن، درست شد؟ بعضی از اقراض از بین میره، ولی غرضی نیست که شارع بالفعل خواسته باشه حتما او رو امتثال بکنی. مثل که همه مردم زمان امام علیه السلام توی یه خوراکی ها دوتا غذایی رو با هم میخورن که باعث میشه که عمرشون کوتاه بشه، ولی برای شارع متعال طولانی شدن عمر یک غرض لازمی نیست که بیاد حتما تذکر بده. لذا امام در مقابل این سیره عقلایی موضع‌گیری نمی‌کنه. دقت کردید؟ دارم اینو مثال. ولی همه‌شون اول غذاشون مثلا نمک نمی‌خورن. نمک خوردن اول غذا خیلی عمر رو طولانی می‌کنه. ولی باعث نمیشه اگه امام توی مجلس نشستن بقیه نیامدن این کارو انجام بدن، امام تأکید بکنن که چرا نمک نخوردید اول غذا. پس موارد نیست که با این وسیله بتونیم درست کنیم. ولی ولی اگر تو مجال شرعیات باشه، یعنی خود احکام شرعی مثل مثال وضوئی که ما زدیم، اینا داره از بین میره، یا توی دامنه‌های عقلائیه‌ای هست که عقلا کم کم اینها رو به دامنه شرع هم چیکار میکنن؟ سرایت میدن. عقلا به ظهورات توی برخوردهای خودشون عمل میکنن، هنوز نیومدن توی ظهورات دو دامنه شریعت عمل کنن، ولی شارع میبینه کم کم همون رفتاری که برای فهم موالی عرفیه دارن، برای فهم کلام امام هم میان از همون رفتار استفاده میکنن و امام این رفتار رو قبول نداره. خب باید الان از این رفتار چیکارشون بکنه؟ منعشون بکنه که تو دامنه شریعت توسعهش ندن. عقلا میان میرن به خبر واحد عمل میکنن. حالا شما اگه داخل ظهورات اصلا رد ازش تقریبا مستحیله، چون اصلا تشخیص ایجاد کردن یک روشی که حتما بخوایم نصوص بیاریم، این خیلی روش مشکلیه. تو خبر واحد که روشنه دیگه، همونطور که قائلم داریم که خبر واحد حجت نیست. فرض کنید که امام علیه السلام خبر واحد رو حجت نمیداند، امام خبر واحد حجت نمیدونن و عقلا توی رفتارهای خودشون به خبر واحد احتجاج میکنن، یعنی میره دادگاه میگه چرا چک رفتی امضا کردی، میگه چرا چک پرداخت کردی، میگه فلان خانم مثلا خانم معاون آقای اصلا خدمت شما منشی آقای رئیس به من گفت، معاونش به من گفت بابا چرا رفتی چک تو باباتو به اجرا گذاشتی، چون مامانم گفتش که گفت بابات گفته بری کارو انجام بده، چون به خبر یعنی به واسطه ثقه چیکار میکنن؟ احتجاج میکنن و این تو رفتار عقلا هم الان هست، تو همه دادگاه هم همینجوریه. درست شد؟ خب حالا سوال سر اینه که شارع متعالی که قبول نداره این رفتار عقلاییه رو باید نهی کنه یا باید نهی کنه؟ اینجا باید نهی کنه. چرا؟ چون همه خبر واحد رو تو دامنه شریعت میارن و تو دامنه شریعت هم به اخبار آها چیکار میکنن؟ اطمینان میکنن. لذا چی؟ چرا؟ غرضیه که منجر میشود، غرضیه که منجر به دامنه شریعت میشود، یا باید غرض بالفعل باشه یا غرضی باشه که منجر بشه تو دامنه شریعت. پس یا باید به تفوید غرض شرعی فعلی بشه، غرض شرعی فعلی دو جور، یا به ایکون مرتبطن بالمجال شرعی مباشرتن مستقیما مرتبط با دامنه شرعیات باشه، کسلوک القائم علی العمل بالاخبار الاحاد الثقات فی شرعیات، مثل رفتاری که بر اساس عمل و اخبار احاد الثقات در دامنه شرعیات. خب پس بنابراین مثل این راه اولشه که اصلا مستقیما آمدن تو دامنه شرعیات به خبر واحد دارن عمل میکنن ابتداعا، خب شرعی رو قبول نداره، خب نهشون کنه، یا نه تو دامنه عقلاییه که بعد میکشوننش تو دامنه شرعیات. او ناشئن من نکته تختزی به طبع هل امتداد الی المجال الشرعی، یه نکته تو ذهنشون هست که به طبیعت خودش این امتداد به دامنه شرعیات هم میدهن. الا نحو یتعرض الغرض الشرعی للخطر و التفید، اون غرض شرعی فعلی مولا بالمعال منجر به چی میشود؟ منجر به تفویت میشود. کمالا کان العمل به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه، فقط فعلا تو عرفیات عمل میکنن، الان میان از امام سوال میکنن، به خبر اعتماد نمیکنن، ولی بعد از 50 سال دیگه که زمان غیبت میشه و دیگه دسترسی ندارن، بعد میرن به چی عمل میکنن؟ بگید به اخبار آحاد. و امام داره الان میبینه که اینا 20 سال دیگه کم کم به خبر آحاد چیکار میکنن؟ عمل میکنن. یه موقعی خود زمان امام میامدن از همدیگه روایت میگرفتن به خبر آحاد عمل میکردن، امام نهی میکرده. یه موقعی زمان امام این کار نمیکردن، همه میامدن از خود امام روایت میگرفتن، کسی به قول خبر ثقه عمل نمیکرده، ولی امام میبینه کم 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 این اتفاق میفته. وقتی امام زمان امام صادق تموم میشه، دسترسی به امام کم میشه، اینا میرن به همین خبر واحد عمل میکنن. این تمام. و اما الاساس الاستظهاری چی؟ فیقوم على دعوا ان ظاهر حال المعصوم به وجه المسئول العام ان تبلیغ الشریعه، چون امام مسئول عام تبلیغ شریعته و تقویم زیغ، امام آمده است تا کجیها و انحرافات رو درست بکنه، پس همچنین امامی اندر همچی کسی، این بستگی به امام هم نداره ها، رئیس مسئول آموزشی یک مدرسه و مسئول نظم یک مدرسه و مدیر یک مجتمع و کسی که عرض کنم بازرس یک عرض کنم خط چمدونم اتوبوس رانیه، همه حکمشون همینه که ان سکوتی ان سلوک یواجهه ارتضاء ذلک السلوک، در مقابل اون رفتار وقتی سکوت میکند، یعنی این رفتار رو چیکار میکنه؟ قبولش داره. و هاذا ظهور حالی، و تكون الدلاله هنیزن استظهاریه، یه ظهور حالی دلالت میشه استظهاری. خوب دقت کنید، ولا تخطئ لجملت من الشروط التي يتوقف عليها الاساس العقلي، لازم نیست تمام شروطی که او اساس عقلی داشته باشه اینجا هم وجود داشته باشه، نه، بعضی از اون شروط هست، مثلا اینجا هم امام در مقام تقیه نباید باشه. کسی که در بر اساس استظهاریه ولی در مقام تقیه است، حالا عرض کنم خدمت شما پسر یا آقای بزرگی هم تو مدرسه است، میبینه این داره خلاف میکنه، روش نمیشه که بیا آقا بگه. فرض کنید که مثلا پسر یکی از هیئت مدیره مدرسه است، یا پسر از همه بدتر پسر، آره از همه گندتر پسر اسپانسر مالی مدرسه است، خب اگه بخواد الان به یه تذکری بده و فردا ای به جنجال بکشه، خب میبینه که آقای طلبا زور گشنه میمونن، میگه حالا اب نداره بذار یکم یه خلف نظم انجام بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
بهتر باشه چی؟ مثلا میگم شاره اخمی بکنه خب. یا مثلا شاره اصلا سکوت کنه،
چه جوری میشه؟
اگه بخواد بگه یه رول حساب لجبازی بدتر در این حالت
یعنی چیله؟ مگه بچه و چه میدونه؟ حالا تصویرشه نمیفهمم دیگه. امام شیعه امام رو امام معصوم میدونسته، کی با امام لجبازی میکنه؟
نه
چون دهن زدم بود
کبری درش هست که اون کبره باعث میشه
باشه، غیر از یه که تبت یدا ابی لهب و تب هرچی پیش داره
وقتی خادفه باید غرضشون تحصیل
کنه. خب ها دیگه
باید به
نه تحصیل، یعنی سو خوبی که تحصیلی هم تفکیت غرضه، نگم و انجام نمیده، نمیفهمم. شبه حکمیه رو نمیدونه، نه موضوعیه داره لجبازی میکنه، حواست هست؟ فرضیه که این شبه حکمیه رو نمیدونه، امامم امام معصوم میدونه و فرضیه که شیعه است امام رو معصوم میدونه،
اصلا شبه حکم رو هم میدونه ولی داره
خلاف داره اسیان میکنه؟ نه لازم نیست، امام
نیست، لازم نیست بگه
در مورد اسیان امر معروف مثل بقیه شهادت امر معروفه.
نه درسته، امر معروف کردن لزوما این کلام نیست که ممکنه به سکوت باشه.
آره
پس این نمیشه همه جا
نه ما نگفتم من گفتم میدونم شرط خاص به خودشو داره، ولی شما فرض خاص خلاف قاعده یه تجربه که ما میدونیم اینا امام رو میاد جوئل تو فداک امام میدونستن، اگه میدونستن حد اقل یه که بابا ما یه چیزی میگه یه چیزی بیشه بابا مسلمون باشه جلو
فرزند زید ابن علی، خب بالاخره اینا هم کسی بودن،
خب نکن من حرف
یه امامی برای خودشون چیز
کار اب نداره، من از اب نداره
امام علیه السلام میبینن که اگه ما بخوایم به
نه امام به همه اینا میگفتن
فرزندان زید یا فکر میکنن
نه اول همچین فکری بابا من میخوام بگم هارون رشید که هارون بود از امام حساب میبود، شما امام رو چیز خیلی دسته کردی بابا، اون زمان همه از امام حساب بود، زمان امام با زمان پیغمبر نیست ها، زمان امام با زمان پیغمبر نیست ها، زمان پیغمبر کسی حساب نمی برد ولی زمان ائمه
مقدمه صحیفه سجاده آدم می خونم میبینه که اون چیز
نبیه
زید ابن علی یه شعنی واسه خودشون قائل روبرو میشن، میگن اونا علما آل محمد دندار، ما مثلا مجاهدین آل محمد.
خب نه من نمیفهمم بازم اینه اونا امام رو به عنوان پس امام رو به عنوان عالم قبول، اگه ما هم چیزی میگفتن میگفتن چش
اونجا گفته
تو تشخیص موضوعات نه تو حکم
ها، نه اونجا گفته ما هم عالمی ما هم خودمون قفنیم ولی اونا هم ما علم.
خب پس اگه علم این چیزی گفتن قبول میکنه؟
نه ممکن است
حالا شما یه مثال نادر میگی با حرف